سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میگه من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که یک امریکایی افغانی الاصل مسنون حمله بمی در نیویورک پس از درگیری با پلیس بازداشت گردیده است. در این مورد با یک خانم افغان در نیویورک صحبت هم داریم. در ادامه برنامه مطالب شماره اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش میشود. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را بشنوید که نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مضمون رویدادهای نیویورک در امریکا پس از درگیری با پلیس آن کشور بازداشت شد. به دنبال نشر خبر کشته شدن 8 پلیس در یک حمله هوایی در شاهراه کندهار اروزگان، اردوی امریکا تایید کرده که در این منطقه حمله هوایی انجام داده است و ایالات متحده امریکا میگوید برای تمدید آتش بس در سوریه آماده است. تفصیل خبرها. مظنون رویدادهای نیویورک در امریکا پس از درگیری با پلیس آن کشور بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها احمد خان رحیمی که امریکایی افغانی الاصل است، در حالی که در ناحیه دست راستش زخم برداشته بود، به زندان منتقل شد. او که 28 ساله است، در منطقه لیندن در ایالات نیوجرسی امریکا با پلیس درگیر شد. جیمز اونیل مسئول پلیس نیویورک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت رحیمی دو تن از نیروهای امنیتی را زخمی ساخته است. تلاش های ما با کامیابی به همراه شد. از پلیس شجاعی خود سپاسگزاری میکنیم که یک فرد خطرناک را به نام احمد خان رحیمی بازداشت کردند. در این رویداد دو افسر پلیس ما زخمی شدند که امیدوارم به زودی بهبود یابند. در انفجار در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند. و ادامه خبرها از افغانستان. به دنبال نشر خبر کشته شدن 8 پلیس در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شاهراه کندهار اروزگان، اردوی ایالات متحده آمریکا تایید کرده که در این منطقه حمله هوایی را انجام داده است. اما مایک لاهرون، سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل، میگوید قوای هوایی آن کشور بالای کسانی حمله کردند که بالای نیروهای امنیتی افغان تیراندازی میکردند. لاهرون افزوده که معلومات بیشتر از این را تایید کردن نمیتواند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در کابل هم میگوید حمله بالای کسانی صورت گرفته که بر نیروهای امنیتی افغان آتش باری میکردند و آنها را با تهدید روبرو ساخته بودند. اما رحیم الله خان، قماندان کندک محافظت شاهراه کندهار اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آمریکایی یک پسته پلیس را بمباران کردند و 8 نظامی افغان را کشتند. از سوی هم عبدالکریم خادمزی، رئیس شورای ولایتی اروزگان، به روزنامه گاردین گفته که دلیل این کار نیروهای آمریکایی ارتباط ضعیف میان نیروهای افغان و بین المللی بوده است. صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت کشورش از بازگشت با وقار پناهجویان افغان به کشورشان حمایت میکند. نواز شریف در اجلاس عمومی سازمان ملل که در مورد پناهجویان برگزار شده بود گفت پاکستان در 4 دهه گذشته خانه مملو از سخاوت برای میلیون ها افغان بوده است و ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل تلاش ها را برای بازگشت و جابجا شدن افغان ها در کشورشان افزایش دهد. صدر اعظم پاکستان همچنان افزود با کاهش کمک های بین المللی با افغان ها سخاوت پاکستان کمتر نشده است. به گفته نواز شریف با وجود داشتن منابع محدود، پاکستانی ها خانه ها و قلب هایشان را برای افغان ها باز گذاشتند. شریف افزود که در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در پاکستان زندگی می کنند. کاروان محافظان عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در ولایت جوزجان هدف یک کمین شورشیان مسلح قرار گرفت. رحمت الله ترکستانی، قماندان امنیه جوزجان، به رادیو آزادی گفت این حمله در نزدیکی قریه رحمت آباد ولسوالی خواجه دوکو رخ داد. به گفته آقای ترکستانی درگیری هم در جریان کمین شورشیان مسئله رخ داد به نیروهای افغان و محافظان آقای دوستم کدام آسیبی در این رویداد نرسیده است. قماندان امنیه جوزجان افزود از این که نشانه های خون در محل دیده می شود، ممکن حمله کنندگان در این رویداد کشته و یا زخمی شده باشند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید برای تمدید آتش‌بس در سوریه آماده است. پیش از این اردوی سوریه از پایان یافتن آتش‌بس در آن کشور خبر داده بود، اما مقام‌های آمریکایی میگویند با آنکه تخطی‌هایی در جریان آتش‌بس صورت گرفت، باز هم از روسیه خواستند تا در مورد این اظهارات اردوی سوریه وضاحت دهد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در یک اعلامیه گفت از روسیه خواسته تا از نفوذش بر رژیم بشار اسد کار گیرد و حکومت سوریه را به حفاظت کامل از آتش بس تشویق کند. کربی افزود نیروهای وابسته به بشار اسد در روزهای اخیر بالای مراکز مخالفین رژیم حمله کردند و با این هم وی گفت که با رعایت نسبی آتش بس خشونت ها در سوریه تا اندازه زیادی کاهش یافته است. وزارت عربستان سعودی میگوید نیروهای این کشور سه مرکز افراد مرتبط با گروه داعش را در سعودی از بین بردند و 17 مظنون را بازداشت کردند. وزارت داخلی عربستان میگوید 14 تن از بازداشت شدگان شهروندان سعودی هستند که یک زن هم در میانشان شامل است. سه مظنون دیگر از سوی وزارت داخلی عربستان سعودی شهروندان یمن، مصر و فلسطین معرفی شدند. در خبرنامه این وزارت همچنان آمده که افراد بازداشت شده مقام ها و نیروهای امنیتی و همچنان تأسیسات اقتصادی و نظامی به شمول غیر نظامیان را از مناطق مختلف هدف قرار می دادند. وزارت خارجه ایتالیا تایید می کند که دو شهروند این کشور در لیبیا ربوده شدند. یک سخنگوی این وزارت می گوید در حال حاضر مشغول بررسی این رویداد هستند. رسانه های ایتالیایی به نقل از شاروال شهر قد در جنوب لیبیا گزارش می دهد که بر رسانه های تونس و ترکیه گفته است دو ایتالیایی و یک کانادایی از همین شهر ربوده شدند. بر اساس گزارش ها دو شهروند ایتالیا در پروژه بازسازی یک میدان هوایی در منطقه ای که امور آن به یک شرکت ایتالیایی سپرده شده بود کار می کردند. و رئیس جمهور قرقیزستان سفرش به نیویورک را به خاطر درد شدید در ناحیه سینه‌اش لغو کرده است. قرار بود الماس بیگ اتمبایوف هم مانند رهبران سایر کشورها در اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند، اما دفتر مطبوعاتی وی میگوید اتمبایوف بنابر موجودیت درد شدید در ناحیه سینه‌اش پرواز خود به نیویورک را لغو کرد و طیاره حامل وی در میدان هوایی استانبول ترکیه نشست استراری کرد. در خبرنامه ی ریاست جمهوری قرقیزستان همچنان آمده است که دکتران تردید دارند که شاید او با خطر حمله قلبی روبرو شده باشد. الماس بیگ اتمبایوف 60 ساله است و در حال حاضر در شفاخانه استانبول تحت مراقبت جدی قرار دارد. پایان خبرها.
نو 8 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرستی از داشته های برنامه. مسنون حمله بمی در نیویورک پس از درگیری با پلیس بازداشت شده است. این شخص آمریکایی افغانی الاصل است.
چیزای نو است که ما میبینیم که افغان ها در کارهای تروریسم دست مندازن کارها رو میکنن. سر جیرخون شده.
یکی از افغان های مقیم نیویورک بود. نشست دو روزه دبی در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی در سکتور انرژی افغانستان به پایان رسید. مسئولان میگویند که کار اعمار شهرک مهاجرین در منطقه باریکاب کابل پیش از فرارسیدن زمستان آغاز می شود. تفاهم‌نامه آغاز کار عملی اعمار این شهرک دیروز در ارک امضا شد.
در 29 ولایت کشور برای عودت مهاجرین و شهرک ساختن ها زمین های در نظر گرفته شده.
نگاهی به مطالب روزنامه نیویورک تایمز در باره افغانستان هم می اندازه. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، مظنون حمله بمی در نیویورک پس از درگیری با پلیس بازداشت شده است. احمد خان رحیمی که امریکایی افغانی الاصل است، دیروز در جریان درگیری با نیروهای امنیتی امریکا زخمی شده بود. او در سال 1988 میلادی در افغانستان متولد شده و سپس با خانواده‌اش به امریکا مهاجرت کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
احمد خان رحمی مظنون حمله در نیویورک و نیوجرسی پس از درگیری با پلیس و زخمی شدن به زندان منتقل شد. تصاویر این مرد 28 ساله در حال نشر شده که دست راستش زخمی است و توسط امبولانس انتقال داده می شود. در جریان برخورد رحمی با نیروهای امنیتی، دو پلیس شهرک لندن در ایالت نیوجرسی زخمی شدند. کریس بولوار، شاروال شهر الیزابت که لندن هم مربوط آن است، با تلویزیون CNN گفت رحمی در بازداشت است و در شهر لندن با پلیس درگیر شد. آقای بولواژ همچنان افزود، طور به نظر می رسد که بمگذاری های نیویورک و نیوجرسی با هم ارتباط داشته باشند، اما به گفته ای وی تحقیق در این مورد ادامه دارد. ما باور داریم که این حادثه با رویداد چلسی نیویورک ارتباط دارد، اما از چگونگی ارتباط دو حادثه نمی دانیم، زیرا در رویداد الیزابت در نیوجرسی از تلفن موبایل و سایر وسایل الکترونیکی استفاده نشده، چیزی که در حادثه چلسی از آن استفاده شده بود. احمد خان رحمی به عنوان امریکایی افغانی الاصل معرفی شده. برخی گزارش‌ها به نقل از اقارب این مظنون می‌رسانند که وی در سال‌های گذشته به افغانستان هم رفته بود. در انفجار در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند و پیش از این انفجار در نیوجرسی به کس آسیب نرسانده بود. مقام‌ها هر دو رویداد را تلاش تروریستی عنوان کردند و در تلاش بازداشت عامل آن شدند. پس از نشر گزارش‌ها در مورد بازداشت مظنون حملات بمی در نیویورک و نیوجرسی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری حضور یافت. او با آنکه در مورد مظنون این رویداد چیزی نگفت، اما تأکید کرد که تحقیق در مورد هر دو رویداد با جدیت ادامه خواهد یافت. من وضعیت را از نزدیک دنبال و بررسی می کردم و تازه ترین ها را به صورت پیهم در این مورد از تیم خود دریافت می کردم و چند پیش تازه ترین ها را رئیس FBI یعنی پلیس فدرال امریکا برایم گزارش داد. تحقیقات به صورت تدریجی ادامه می یابد و من همه را به FBI و نهادهای امنیتی واگذار می کنم که معلومات بدهند. در گزارش‌های تازه گفته شده که خانواده احمد خان رحمی در الیزابت و تقریباً تمامی نیوجرسی به خاطر داشتن یک رستوران کوچک شهرت داشتند. آنها مرغ سرخ کرده و سایر غذاهای زودپز را از طریق این رستوران به مردم عرضه می‌کردند. در برخ گزارش ها آمده که خانواده رحمی گفتند یک بار رستوران آنها در سال 2011 میلادی به خاطر که مسلمان هستند مورد بررسی و محدودیت پلیس قرار گرفت. محمد رحمی پدر احمد خان میگوید رستوران وی و دو پسرش در سال 2008 به فعالیت آغاز کرد، اما 3 سال بعد پلیس نیوجرسی میخواست ساعت‌های کاری رستوران آنها را محدود سازد. احمد خان رحمی عضو و یا شریک رسمی این رستوران معرفی نشده است. حالا تحقیق از سوی پلیس فدرال آمریکا در مورد احمد خان رحمی ادامه خواهد یافت و سپس اداره‌های عدلی و قضایی آن کشور تصمیم خواهند گرفت که چه مجازات را در مورد وی در نظر می‌گیرند.
شنیدید که یک شهروند آمریکایی افغانی الاصل در آمریکا در ارتباط به انفجار شنبه در نیویورک بازداشت شده است. پلیس احمد خان رحمی 28 ساله را پس از یک درگیری بازداشت کرده است. مصطفی صدیقی در این مورد با منیجر نادری رئیس سازمان زنان برای زنان افغان در نیویورک گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا چیز بیشتر در مورد این شخص می داند؟
نه خیر، ما خودمون نمیشناسیم نفرایی که در کمیونیتی هست دیگه، هیچ کسی نفر نمیشناسیم.
خودتان وقت این خبر شنیدید، شما چه احساس داشتید به عنوان یک شهروند آمریکایی؟
احساس بسیار خراب، از خاطر که این توقع نداریم که افغانات یک فکر داشته باشن یا تا مزرگیری را بخواین کنن. چیزای نو است که ما میبینیم که افغان ها در کارهای تروریسم دست مندازن کارها رو میکنن. بسیار جیرخون شده.
چقدر میتونه تأثیر گذار باشه این بالای زندگی روزمره شما رو زندگی جامعه افغان ها در نیویورک به نظر شما؟
خدا کنه که تأثیر نداشته باشه، از خاطر که افغان ها در نیویورک زندگی میکنن، مردم های خوب هستن، در کار وظیفه خود مصروف هستن، در فامیل خود مصروف هستن، کارا را حتی فکرشو نمیکنن که کنن دیگه. خدا کنه که از خاطر یک نفر یا دو نفر کل مردم افغان که در نیویورک زندگی میکنن که تقریبا 30,000 نفر از کلشون، از خاطر یک نفر بدنام نشن.
اگر تصویر بکنین در محل و منطقه که شما هستین یا در کل، چقدر تغییر کرده وضعیت امنیتی و تدابیر امنیتی؟
وضعیت امنیتی تغییر نکرده، مردم یعنی تارگت نیستن. دفتر ما در کوینز و نیویورک است، تقریبا یک بلاک واری از پیش پولیس استیشن دور هستیم. اگر کنم مشکل باشه برشان زنگ میزنیم و میاین تست کرده کمک میکنن.
منیژه نادری رئیس سازمان زنان برای زنان افغان در نیویورک با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:16 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. از تظاهرات در شهر پلخمری ولایت بغلان خبر داده شده است. همین حالا بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان در خط تلفن با ماست. آقای غزالی سلام، این تظاهرات از سوی کیها رو اندازی شده؟
بله، فقط حدودی 15 یا 20 دقیقه پیش مدنی داخل شهر بودم که دستفروش ها یک سر و صدا را برای گرفتن. همه کسایی که انگور و سیب و همه چیزا میوه‌جات در کنار جاده می فروختن یا گرفتن همه کارتن های سیب و داشته هایشان در روی جاده انداختن و گفتن تیل می زنیم خدا و همه شکل بالاخره تظاهرات گفتن به تظاهرات کشید. همه کارتن ها را گفتن در راه انداختن، در راه بند کردن، آتش زدن. پلیس آمد با خیرهای هوایی یک بار را کرد، مدرسی را متفرق داخت. حالا بار دیگه باز پلیس آمد با خیرهای هوایی و لطفوبی همه مدرسی را باز کرده. فیلن اطفایی آمد مصروف آموز کردن آتش است، اما مدرسی ها هستن، خیلی خستگین هستن، در اطراف جاده هستن و قسمی کمی لحظه دیده میشه یکی هم مورد لطفوب قرار گرفته رئیس.
بله آقای غزالی، چرا این دستفروشان اعتراض کردن، تظاهرات کردن، چی میگوین، خواستشان چی هست؟
دستفروش ها مطالعه که ما بایشان داشته میگه که اینا شاروالی هفتوار هستی شما پیسه میگیره به اینجا و روز به روز هم پیسه رو افزایش داده رئیس و هر نازی که میگه باید ما بخریم دیگه. توقعات شاروالی میگه بسیار بالاست، ما به این خاطر دیگه تحملش نتونستیم دیگه، مجبور شدیم که داشته های خود در این سرک بندازیم تا اینکه به گفته خودشان بی جان ترافیک نارامش از ما. فقط در این خاطر تظاهراتشون بودن.
با تشکر از خودت بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، از تظاهرات دستفروشان در شهر پلخمری به طور مستقیم گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پریزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. در این قسمت برنامه مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در صفحه نخست خود مقاله دارد با این عنوان که احمد خان رحمی در ارتباط با بمبگذاری ها در منهاتن و نیوجرسی دستگیر شده است. پلیس گفته است که این فرد 28 ساله یک شهروند آمریکایی افغان الاصل است. نیویورک تایمز گفته است که رحمی به دنبال زخمی شدن در یک درگیری مسلحانه با پلیس بازداشت شد. در ادامه این مقاله می خوانیم که پیش از این پلیس با فرستادن پیام تلفنی به میلیون ها نفر در منطقه از آنان خواسته بود که رحمی را جستجو کنند. پلیس گفته بود که او مسلح و خطرناک است. در مقاله دیگر نیویورک تایمز در مورد جنگ افغانستان نوشته است. در این مقاله آمده است که 8 سال قبل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده بود که جنگ عراق را به پایان می رساند و تلاش ها برای در هم شکستن طالبان را دو برابر می سازد. مقاله نویس با نقل از اوباما در همان زمان نوشته بود که گفته بود به جنگ علیه طالبان و القاعده اولویت می دهد و این که امریکا باید برنده این جنگ شود. اما به باور مقاله نویس اکنون دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما در حال تمام شدن است، ولی نشانه هایی از پایان یافتن جنگ افغانستان به چشم نمی خورد و از سوی هم در کمپاین های انتخاباتی امریکا هم در مورد افغانستان چیزی گفته نمی شود. به نوشته روزنامه، نه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و نه هم رقیب دموکراتش هیلری کلینتون در مورد افغانستان ابراز نظر نکردند. در ادامه این مقاله آمده است که این در حال است که جنگ افغانستان تا کنون برای مالیات دهندگان آمریکایی چیز بیشتر از 800 میلیارد دلار تمام شده است، به شمول 115 میلیارد که در بخش بازسازی افغانستان هزینه شده است. روزنامه نیویورک تایمز به اساس پیشبینی برخی از مقام‌های نظامی آمریکا گفته است چنین بر نمی‌آید که در آینده‌های نزدیک نیروهای امنیتی افغانستان توان آن را دریابند که به تنهایی از افغانستان دفاع کنند. از این رو رئیس جمهور آینده آمریکا هم مجبور خواهد بود که پالیسی فعلی آمریکا در مورد افغانستان را همچنان ادامه دهد.
حکومت افغانستان و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا نشست دو روزه انرژی در دبی را خیلی مثبت عنوان کردند. این نشست بر روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار شد و در آن نماینده های حداقل 200 شرکت بین المللی که در بخش انرژی کار می کنند اشتراک کردند. این شرکت ها در شرق میانه، آسیای مرکزی، اروپا و آمریکای شمالی فعالیت دارند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
سفیر امریکا در کابل در روز دوم نشست بین المللی که در مورد منابع انرژی افغانستان برگزار شده بود گفت حکومت امریکا از طریق USAID یعنی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده با افغانستان همکاری خواهد کرد تا برای به میان آمدن منابع انرژی تغییرپذیر و یا Renewable Energy از این کمک ها استفاده کند. مایکل مکنلی افزود هدف برگزاری نشست دو روزه در امارات متحده عربی امین بود که هیئت حکومت افغانستان با نمایندگان و مسئولان شرکت هایی ببیند که قصد سرمایه گذاری را در بخش انرژی دارند و یا در این مورد کار می کنند. با گفته سفیر امریکا در کابل به میان آمدن سیستم انرژی تغییرپذیر برای تحکیم ثبات و کاهش فقر در افغانستان کمک می کند. به این سیستم به خاطر انرژی تغییرپذیر گفته می شود که با شرایط طبیعی خود را تغییر می دهند، مانند استفاده از باد و یا هم انرژی آفتاب. از این نوع انرژی برای توسعه قریه ها، افزایش تولیدات روستاها و همچنان رشد سکتور خصوصی استفاده زیاد می شود. بر اساس گزارش علی احمد عثمانی وزیر انرژی و افغانستان در نشست دبی گفته است حکومت افغانستان می خواهد به همکاری سازمان های بین المللی و کشورهای پیشتاز تولید کننده انرژی تولید و تکنولوژی انرژیش را پیشرفته سازد. در نشست دو روزه بین المللی دبی در مورد پیشرفت‌های اخیر در عرصه انرژی افغانستان نیز بحث شد که گفتگوها در مورد پروژه 10 مگاوات انرژی آفتابی قندهار نیز در آن شامل بود. هیئت افغانستان در این نشست با شرکت کننده ها در مورد امکانات پروژه های انرژی در افغانستان معلومات داد و تاکید کرد که افغانستان برای چنین پروژه ها بازار خوب است. آزرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق تجارت افغانستان بر رادیو آزادی گفت در کشور منابع خیلی زیاد انرژی وجود دارد و جهانیان می توانند با آسانی در این بخش سرمایه گذاری کنند. در افغانستان ظرفیت تولید 300 هزار مگاوات انرژی وجود دارد. اگر افغانستان صنایع بنیادی بسازد، به باور ما تا حداقل 11000 مگاوات انرژی نیاز دارد، مطابقیش اضافگی است. اما در افغانستان بنابر موجودیت فساد اداری و ناامنی، کس دلگرم نمی شود تا سرمایه گذاری کند. برای دولت لازم است که برخورد قانونی کند و زمینه سرمایه گذاری و کار را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم سازد. USAID یعنی اداره انکشاف بین المللی امریکا میگوید از سال 2002 میلادی تا حالا حداقل 17 میلیارد دلار را در بخش پروژه های توسعه‌ای در افغانستان مصرف کرده است. این برای افغانستان بزرگترین برنامه غیر نظامی امریکا به حساب می آید که از سوی حکومت آن کشور تمویل می شود. در نشست دو روزه دبی که عصر دیروز به پایان رسید، مسئولان شرکت برشنای افغانستان و همچنان سازمان بین المللی انرژی تغییرپذیر یا رینیویبل انرژی در مورد امکانات تولید و تغییر انرژی و همچنان سرمایه گذاری در این پروژه ها سخنرانی کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاس گذاریم. تفاهم‌نامه آغاز کار عملی اعمار شهرک مهاجرین در منطقه بوریکاب کابل به روز دوشنبه میان وزیر مهاجرین و عودت کننده ها و رئیس اداره انکشاف زون پایتخت در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. اداره انکشاف زون پایتخت میگوید که کار اعمار این شهرک قبل از فرارسیدن فصل زمستان آغاز خواهد شد. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در این مراسم گفت که زمین در نزدیک به 30 ولایت کشور برای اعمار شهرک ها برای مهاجرین در نظر گرفته شده است. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که روزانه 6000 افغان از کشورهای پاکستان و ایران به کشور عودت می کنند و تلاش دارند تا برای این مهاجرین اسکان فراهم کنند. سید حسین عالمی بلخی در مراسم آغاز کار عمل شهرک رهایشی مهاجرین بوریکاب گفت که عودت کنندگان و بیجا شدگان تحت یک میکانیزم مشخص و دقیق در شهرک های مهاجرین جابجا خواهند شد.
در 29 ولایت کشور برای عودت مهاجرین و شهرک ساختن ها زمین های در نظر گرفته شده. کسایی که برگشتن که مستحق هستن با اونا یک نمره زمین داده شده، چون یک تعداد کسا خودشون زمین دارن، یک تعداد کسا تمایل ندارن، اونا از لیست ها میبراین.
بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، افغانستان 7.2 میلیون مهاجر داشت که نزدیک به 5 میلیون آن تنها در ایران و پاکستان و بقیه در کشورهای دیگر بود و باش می‌کردند. اما با آغاز روند عودت این رقم تغییر کرده است. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است از اول جنوری تا 27 آگوست امسال بیش از 400000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشتند. به گفته این اداره اکثر مهاجرین که از ایران آمدند فاقد اسناد بوده، ولی برعکس اکثر مهاجرین افغان که از پاکستان برگشتند دارای مدرکند و برای هر عودت کننده که ثبت و راجستر این سازمان بوده $400 آمریکایی داده شده است. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل در افغانستان گفته است که احتمالاً در سال روان خورشیدی شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان به 1 میلیون تن برسد. شمار از عودت کننده ها و بیجا شدگان پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با مشکلات زیاد روبرو اند و از حکومت می خواهند تا در قدم نخست برای ساختن سرپناه برایشان زمین بدهد. این در حال است که اداره مستقل انکشاف زون پایتخت روز دوشنبه کار عملی شهرک رایشی مهاجرین بوریکاب را در حضور رئیس جمهور آغاز کرد. الهام عمر هوتکی رئیس اداره گفت
زمان اداره پرده باندی و توانی دلش تقریبا
اداره ما توانست که در کمتر از دو ماه وعده ای را که رئیس صاحب جمهور به نماینده های مهاجرین داده بود که 10000 نمره زمین برایشان داده می شود، آن نمرات آماده شد و برای فراهم کردن 13000 نمره دیگر نیز آمادگی کامل داریم.
اما فرید احمد امیری یکی از فعالان مدنی به اینچنین حرکت ها به دیده شک می نگرد و می گوید که 10 سال پیش نیز زمین به نام مهاجرین توزیع شده، اما مهاجرین تا حال زمینشان را به دست نیاوردند.
تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. اما پیش از آن رسانه های بریتانیایی در این اواخر از انتقادها به خاطر مرگ یک پسر افغان گزارش دادند که می خواست در مسیر یک شاهراه به سوی بندر کالی بر یک لاری سوار شده خود را به بریتانیا برساند. مقیم نایب در مورد جزئیات بیشتر دارد.
این پسر 14 ساله افغان حق قانونی مسافرت به بریتانیا را داشت، اما به خاطر تأخیر در اجرای درخواست وی ناامید شده و راه غیر قانونی را برای رسیدن به بریتانیا در پیش گرفت. کشته شدن این نوجوان افغان در یک حادثه در مسیر راه بندر کالی خطر شدیدی را که کودکان پناهجو در کمپ مهاجرین به خاطر پیوستن به اعضای خانواده هایشان به بریتانیا منتقل می شوند برملا می سازد. شاهدان عینی می گویند این نوجوان افغان صبح روز جمعه زمانی کشته شد که تلاش می کرد بر سر لاری سوار شود که به سرعت نسبتا کم به سوی بندر کالی در حرکت بود. آنها گفتند کودک دیگری میخواست که دست او را بگیرد و بر لاری که در سرک روان بود بالا کند، اما این نوجوان از دستش بر روی سرک افتاد و موتر دیگری بدون اینکه بیستد او را زیر گرفت. مؤسسات خیریه مستقر در کالی میگویند که این 13 نفر و 30 کودک به شمار میرود که امسال در نزدیکی این بندر کشته شدند. از اینکه برادر این نوجوان افغان در بریتانیا زندگی می کند، او در نهایت عقد داشت تا بالاخره به طور قانونی داخل بریتانیا شود. جیس ایگن، شخصی که رضاکارانه در کمپ پناهجویان در کالی کار می کرد و این نوجوان افغان را می شناخت، گفت ما تلاش می کردیم که آنها را از عواقب چنین خطرهای آگاه سازیم، اما به گفته وی پناهجویان با او گوش ندادند. آقای ایگان افزود این پناهجویان خیلی خسته شدند و میخواهند با اعضای خانواده هایشان هرچه زودتر یک جا شوند. جیس ایگان همچنان گفت نوجوان افغان که قربانی این حادثه شد از 5-6 ماه به این سو در کمپ مهاجرین کالی زندگی میکرد، یک پسر مؤدب بود، فوتبال مینمود و موسیقی میشنید. او افزود که با این نوجوان در مورد رسیدنش به بریتانیا و شمولیت وی در مکاتب این کشور صحبت کرده بود. بر اساس یک سروی که از سوی اداره کمک به مهاجرین به نشر رسیده، در یک کمپ مهاجرین کالی در منطقه سرحدی فرانسه 900 کودک پناهجو زندگی میکنند که بدون سرپرست هستند. به گفته این اداره، اعضای خانواده های اکثریت این کودکان در بریتانیا به سر میبرند. اکثریت این کودکان تقریبا هر هفته به طور پنهانی تلاش رفتن به بریتانیا را کردند. آلف دابس، یک سیاستمدار حزب کارگر بریتانیا، میگوید مرگ این نوجوان افغان تکان دهنده است. دابس در آغاز این سال حکومت بریتانیا را ترغیب کرد که لایحه پذیرش تعدادی از این کودکان را تصویب کند، اما تا هنوز بر اساس این لایحه کدام کسی به طور قانونی داخل بریتانیا نشده است. لاورا پادوین، سخنگوی اداره مهاجرین سازمان ملل متحد، میگوید آنها در مورد کودکان پناهجوی بدون سرپرست نگرانند که در شرایط ناگوار در اروپا به سر میبرند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم و رحمت الله. من فیض الله قرداش هستم با شماره دیگری از برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد تملق و مذمت این خصوصیت غیر انسانی که در کشور ما یکی از آفات در حال انکشاف است. داستانی از حکایت‌های کلاسیک با عنوان پادشاه احمق، دکلمه شعری یادی از مرحوم نینواز، شخصیت هنری که عمری در انکشاف موسیقی افغانی و خصوص در بخش کمپوز شماری از هنرمندان را مالک ده ها آهنگ نمود که با آن شهرت خوبی یافتند، و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
به ادامه تشویق و تمجید شخصیت‌های هنری و فرهنگی افغانستان، دوشنبه گذشته عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات فرهنگ به پاس خدمات مبارز دعوتگر، نقاش و حکاک مشهور این کشور با اعطای مبلغ 100 هزار افغانی از جانب محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر حمایت از کارکردهای هنریش موصوف را ستود. با گزارش آژانس خبری باختر، عبدالباری جهانی ضمن این تحفه تحسین‌نامه وزارت اطلاعات فرهنگ را هم برای دعوتگر اعطا نمود. مبارز دعوتگر با ابراز امتنان از وزارت اطلاعات فرهنگ، رئیس جمهور و مشاور فرهنگی ریاست جمهوری و اطمینان از تلاش‌های زیاد هنری و فرهنگی، حمایت نهادهای حکومتی را روزنه تشویق به هنرمندان دانست. گفتنیز دعوتگر نقاش و حکاک ساکن ولایت کندز است که در مناطق مختلف کشور آثار نقاشی و حکاکی او علاقمندان فراوانی دارد. او در این راستا شاگردان زیادی را آموزش داده است. یک شنبه گذشته در ارتباط به برنامه ترویج و تقویت فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات، یک برنامه آموزشی 3 روزه برای مسئولان و اهل رسانه‌ها به ابتکار کمیسیون دسترسی به اطلاعات را اندازی گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در ابتدا دانش کروخیل رئیس برنامه آموزشی و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت با در نظر داشت اهمیت و حفظ ارزش‌های معتبر دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و رسانه‌ها، غرض آگاه ساختن جامعه و در جریان قرار دادن مردم از فعالیت‌ها و اجرات ادارات، حق دسترسی به اطلاعات یک اصل مهم و با ارزش ملت در جهان پذیرفته شده است. کمیسیون نظارت حق دسترسی به اطلاعات به تاریخ 15 سرطان سال 1394 هجری خورشیدی ایجاد شد تا در صورت تخلف و جلوگیری از تطبیق مفاد قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت‌های خیش را انجام داده و به تخطی‌ها و تخلفات در چارچوب قانون رسیدگی نماید. جشنواره حوزه فیلم کوتاه بازتاب اثرات منفی جنگ‌های مسلحانه بالای کودکان شنبه گذشته در هرات برگزار شد. در این جشنواره 28 فیلم به نمایش گذاشته شد که فیلم جاخالی‌ها مقام اول را گرفت. این فیلم بازتاب دهنده اثرات منفی جنگ‌های مسلحانه بالای کودکان است. فیلم‌های وظیفه شناس و قهرمانان در رده دوم و سوم می‌سازند. در این جشنواره وکیل احمد قربانی برنده بهترین نقش مرد شد. فاطمه حسینی بهترین بازیگر زن انتخاب شد. به ترتیب رضا امینی و نیایش نگزاد لقب بهترین بازیگران پسر و دختر را از آن خود نمودند. امینی به عنوان بهترین ادیتور برگزیده شد. با گفته آریا رئوفیان رئیس اطلاعات فرهنگ هرات، این جشنواره با همکاری مشترک ریاست اطلاعات فرهنگ و دفتر یونما در حوزه غرب راه اندازی شده و 28 فیلم کوتاه از هنرمندان در آن نمایش داده شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
کلمه تملق را خیلی زیاد شنیده ایم و فرد با تملق را متملق می گویند. از جمله لغات عربی است که در دری فارسی مورد استعمال زیاد دارد، چون که منتسبین آن در اجتماع تیز تیز به چشم می خورند و شیوه است که اگر سبقه پستی آن را در نظر نگیری، در پس منظر خود مقام ها و پول های زیادی هم دارد. معنی لغوی آن چرب زبانی، چاپلوسی و اظهار فروتنی و محبت های بی مورد زیاده از حد که جانب مقابل نه به آن اندازه شایسته آن باشد. یک ترادف تملق طمع است که آدم متملق را سخت می پیچاند و متملق بی طمع اصلا وجود فیزیکی ندارد. اگر از طرح این صفت پسیف و ضد انسانی بگذریم، فرد و یا گروهی که تملق را پیش نموده و به آن به مقام و منزلتی هم می رسد. در مواردی حیران میمانی که فرد متملق و چاپلوس زمانی که لزومی به این پست فطرتی احساس نشود نیز به این نوع خصلت و گفتار خود در اجتماع ادامه میدهد، و یا چنان می انگاری که گویا به آن معتاد است. این گونه ها اگر کمی دقت کنند به تملق چاپلوسی به یک فرد دیگر که اونیز آدم هست و اجاز نمی تواند که ناممکنها را ممکن بسازد حاجتی دیده نمی شود. و دلیل آن که ثروتی را که با تملق و کوچک سازی خیش به دست می آورد مثل دارایی باد آورده است که بادش می برد. و مقامی هم که با چاپلوسی به آن تکیه زده شود حد اقل عاقبت آن رسوایی است و انتهای آن در بسا موارد با مرگ به حیات او خاتمه می دهد. و نکته پرخطر دیگر این خصوصیت این است که آدم متملق چنان تنبل و تن پرور می شود که فعل آن گویا به گونه ارثی به فرزندان و سایر اعضای خانواده و حتی به دوستان و یاران او نیز سرایت می کند. چنانی که در بالا گفتیم ولو به مدت کمی هم شده برای کسب مادیات تملق چاپلوسی وسیله‌ای به حساب می آید. اما این شیوه منفی با هر رنگی که داشته باشد از وجاهت و مناعت و صداقت و انسانیت فرد می کاهد و او را در ردیف فجورترین و پسترین طبقه قرار می دهد و به چنینی ها هیچ نوع جایگاه و مقامی در بین انسان ها نمی توانی تعیین کنی و از زمره بی آبروهای عصر خود شمرده می شوند. و در داورتر این که این کسل یکی از آفات در حال انکشاف در جوامعی چون کشور ما است که روز تا روز بیقانونی و عدم قناعت راه را به متملقین گسترده تر می سازد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تاریخ بشری هم چه پرتلاطم است و در طوفان های او چه دگرگونی هایی که به میان نمی آید. و این مردم عادی و عوام را چه کسانی به نام سلطان، شاهنشاه، پادشاه، امیر، رئیس قبیله و ده‌ها افرادی رهبری کردند. اما بودند در بین آنها سلاطین دانا و عادل که در حکومت داری خود عدالت و صداقت را یکی از ارکان سیاست خود دانسته و مردم و کشور خود در عرصه‌های مختلف خدماتی را انجام دادند. اما شاهانی هم بودند که با استفاده سو پادشاهی را خاصه معیشت و زنبارگی و ده‌ها فساد دیگر دانسته و جز تظلم و ستم بر رعایا چیز دیگری را مردود می دانستند. کشتار و جبر بالای مظلومان از شیوه های نه تنها کاری بلکه وسیله تفریح و خوشگذرانی ایشان بود. حکایتی از جمله داستان‌های کلاسیک را از صفحه بخصوص بلوط در فیسبوک به قلم دکتر عزیزالله فاریابی برگزیده و آن را ترجمه نمودم. با معذرت با نام پادشاه احمق که آن را به شما نیز می‌خوانم. نبود در زمانهای قدیم یک آدم کمبغل و نادار بود. در تمام زندگی تنها یک سرپناه داشت و آن هم با بامهای لنبیده و بی سقف. روزی از روزها در صدد آن شد که هرچه شده این خانه را اقلا ترمیم کند و سر آن را بپوشاند. آغاز کرد و قسمتی آن را دیوار بلند نمود و خواست با نی و کاگل بپوشاند و تا حدودی چنان کرد و بر باقی مبلغی نیافت و نیمه کار ماند و داخل آن شد. یک دزد حرفه‌ای که دید این مردک زمانی خواسته خانه را آباد کند حتما صاحب سرمایه شده و مبلغی نیز در خانه دارد و در روز روشن راه های برآمد بالای بام را نشانی نمود و در یکی از نیمه شبها هنگامی بر بام بالا شد نیهای بافت شده بام چنان کم قوت بود که با دزد یک جا به داخل خانه، آن هم بالای صاحب خانه که خواب بود افتاد. مرد غریب با ترس و لرز و کاری نتوانسته از جا برخاست و دزد با غضب از نبود چیزی پا به فرار گذاشت. و فردای آن روز دزد به نزد پادشاه با عریضه می رود و پادشاه می پرسد که تو کی هستی و چه عرضی داری؟ دزد می گوید: اعلی حضرت، من یک دزد نامدار هستم. به خانه شخصی برای دزدی رفته بودم. بام خود را مستحکم نساخته و بانه پوشانده بود. از بالای بام بین خانه افتیده قریب بود که پاهایم بشکند. پادشاه سوال نموده که چی می خواهی؟ دزد گفت: لطفاً به صاحب خانه جزا بدید که چرا چنین کرده است. پادشاه صاحب خانه را احضار و از او پرسیده که قضیه چنین درست است؟ مرد نادار گفته: بلی اعلی حضرت، خوب شد بالای من افتید و الا پاهایش می شکست. پادشاه به صاحب خانه گفت: پس تو را به دار می زنیم و تو لایق جزا هستی. مرد نادار گفته است: اعلی حضرت، گناه من چیست؟ گلکار چنین سر خانه را امانت پوشش داده است. پادشاه گفته: خیر، اگر چنین باشد صاحب خانه را رها کنید و گلکار را بیاورید و به دار بزنید. قراول ها چنین کردند، اما گلکار در زیر دار به جلاد گفت: و پادشاه یک عرض دارم. پادشاه گلکار را نزد خود طلبیده و گفته که چه عرض داری؟ گلکار گفته: در این کار عیب من نیست، تمام عیب به دوش کسی است که نیها را سست بافته. پادشاه امر نمود که گلکار را رها کنید و بافنده نیها را بدار بزنید. بافنده را آوردند و او به کار خود اعتراف نمود که نیها را سست بافته و اما علت آن را چنین توضیح کرد: سلطان بزرگ، من زمانی که نیها را می بافتم کبوترهای همسایه در پرواز شد و من به دیدن پرواز آنها مشغول شده و نیها را سستر بافتم، مرا عفو کنید. پادشاه با امر رهایی بافنده گفت: کبوترباز را به دار بزنید. اما کبوترباز با پادشاه گفته: با کشتن من که عاشق کبوترها هستم چه فایده‌ای به مردم میرسد؟ شما همان دزد را به دار بزنید که مردم آرام شوند. پادشاه دزد را دوباره خواست و حکم اعدام و او را صادر نمود و اما هین آویختن به دار پاهای دزد درازی می کند و به زمین می خورد. پادشاه امر می کند که یک نفر قد کوتا را بیاورند و به دار بزنند و بالاخره یک آدم بخت برگشته کوتا قد را یافتن و زیر دار بردن. آدم کوتا قد گفته: پادشاهی بزرگ، من که گناهی را مرتکب نشدم که مرا به دار می زنید. پادشاه گفته: می دانم که تو گناه نداری، من باید امروز یک نفر را به دار بزنم. دزد به سبب قد دراز خود از مرگ نجات یافت. آدم قد کوتا گفته: اعلی حضرت، اگر قد دزد دراز باشد کمی زیر پای دار را چقر بکنید، پایش به زمین نمی خورد و این عدالت نیست که آدم بی گناهی چون من را به جای دزد به دار بزنید. پادشاه با لحظه مکس به وزیر دستور داده که دزد را حتما به دار بزنید و چنین کردند و دزد را به زیر چوبه بردند تا به دارش بزنند. زیر دار دزد با عجله با صدای بلند می گفت: تیزتر چقری را بکنید و مرا تیزتر به دار بزنید، حالا زود باشید. پادشاه این سر و صدای دزد را شنیده گفت است: چرا اینقدر عجله داری؟ بالاخره به دار زده می شوی؟ دزد گفته: همین لحظه پادشاه جنت وفات کرد و قبل از اینکه یگان دوگان کس قبل از من بمیرد مرا تیزتر بکشید که تصمیم چنان است که اولین فردی که بعد از مردن پادشاه جنت به جنت بیاید او را به تخت جنت می نشانند. من می خواهم تیزتر بمیرم و پادشاه جنت شوم. زودتر مرا حلق آویز کنید. زمانی پادشاه سخنان دزد را شنیده نزد خود تصمیم گرفت که در آن دنیا هم باید خودم پادشاه شوم. مجلات گفته که دزد را از دار رها و مرا به جای او به دار بزنید. از این که امر پادشاه نزد آنها واجب بود، به جای دزد پادشاه را به دار زدند. این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز به رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمدزایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده، از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت. نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدف تیر بنیادگرایی و عنعنات ناپسند قرار گرفت. از حیات اشرافی و پر از ریزکاری‌های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخار آسیا عسکری سنگین وقار آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد زکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. ماموریت‌ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند، زیرا با درک دقیق از هنر بی‌باکانه به مصاف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت‌هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد زاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. باری در نوشته امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد زاهر یک هنرمند بی بدیل و اسیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد زاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله زکریا برادر نینواز که در مقاله نوشته بود، اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن داشت. در سال 1357 که بخش موزیک در اکادمی پلیس یا سارندوی وقت تأسیس شد، از نینواز خواسته شد تا در آنجا موسیقی را سر و سامانی بدهد. او بیدرنگ پذیرفت و ارکستر اکادمی پلیس را رهبری نمود که در آن زمان احمد ولی و هنگامه آوازخوان‌های آن گروه بودند. من نگارنده این جملات که زمانی در رادیو افغانستان بودم روزی از حسیب دلنواز پرسیدم که آهنگ بیا بریم قالین بو بافیم سوی آقچه را چه کسی برای شما کمپوز نموده؟ دلنواز با لبخندی گفت و جز نی نواز چه کسی میتواند این آهنگ را ترتیب و کمپوز نماید؟
بیا بریم قالین به بافیم سوی آقچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید. بیا بریم قالین به بافیم سوی آقچه، تخت تخت پارچه پارچه.
از امام عبادی میخوانیم در جریانات ناهمگون تسلط شوروی بر افغانستان، نی نواز با شماری از صاحب منصبان ضد رژیم، خاصتاً با یکی از استادان اکادمی پلیس بیشتر آشنا می شود. این آشنایی سبب می شود تا این افسر پلیس که بعدها یکی از رهبران کلیدی قیام 14 اسد 1358 بود، نی نواز را به شرکت در این قیام دعوت نماید. نی نواز با قیام کنندگان پیوست که بالاخره هم مانند ده ها فرد دیگر منجر به دستگیری و اعدامش شد و به قولی سبب دستگیری وی را چند حرف رکیکی که در جریان تسلیم گیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم وقت به زبان رانده بود میپندارند که بالاخره در زندان مفقود الهویه می شود. چنانچه گفته می شود دور از امکان نیست که افشاسازی توطئه مرگ احمد زایر با تمام دسایسان در محضر مردم از سوی وی نیز می تواند عاملی برای دستگیری وی باشد. و حبیب الله زکریا برادر مرحوم نی نواز نیز نابودی این قهرمان جان باخته را سیاسی می داند. نی نواز با سابقه استادی یکی از مددگاران احمد زایر در تهیه آهنگهای بی بدیل وی به شمار می رود. این دو روزها و هفته ها پی هم برای تهیه یک آهنگ با هم تمرین می کردن. نبود وسایل پیشرفته در آن زمان سبب شده که این تمرین ها ضبط درست نشود. نمونه های از این نشست خصوصی در نزد بعضی ها موجود است. بخشی از تمرین آهنگ موج دریا را با هم می شنویم که استاد شاگرد چگونه با مهر و علاقه با اجرای آن می پردازند. تا جایی که آگاهی است خانم مرحوم نی نواز به یاد شوهر نامدارش با سحر دخترش و حارث پسرش در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. احسان امان آوازخوان مشهور داماد نی نواز شوهر یگان دخترش سحر است. وی به یاد نی نواز آهنگی را خطاب به نی نواز دارد که بخشی از آن را می شنوید. شنونده های محترم، با ختم همین آهنگ احسان امان برنامه این هفته مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب. ای دل نواز، ای نی نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، یاد پرده ساز دل نواز، یاد پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز.
خان.